أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمقيرات صبحا فأثرن به نوعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.
خب، تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر حسینی عزیز. مجدد بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید حاضر در جلسه، همچنین خیر مقدم خدمت وجد الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن علی علی اکبریان، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و خیلی مقدم خدمت اساتید عزیزی که امروز در این نشست در خدمتشون هستیم از مراکز و دانشگاه مختلف کشور، از گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همچنین جمعی از اساتید عزیز دانشگاه صنعتی شاهرود رو من در جلسه امروز میبینم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت این اساتید عزیز که از دانشکده های مختلف این دانشگاه، دانشکده مهندسی صنایع معدن مکانیک و سایر دانشکده ها در جلسه امروز حضور پیدا کردن. امیدواریم که نشست خوبی باشه و عزیزان از مباحثی که در این نشست مطرح میشه باب جدیدی باشه برای مطالعاتی که سروران عزیزمون در این حوزه ها داشتن. من فقط سوالی اول بپرسم، دوستان عزیز صدای بنده رو که دارن واضح از صدا؟ سروران عزیزم صدای بنده رو واضح دارن؟
بله، صدا دارم.
خیلی ممنون، متشکر عزیزان.
صدای من هم هست آقای میر خلیلی.
بله جناب استاد، خیلی ممنون. صدای از ایتالیا هم داریم. اون فایلی هم که خواستید برگزاری بفرمایید جناب دکتر، اون پایین علامت به اضافه که هست، در واقع دوم
علامت به اضافه نیست رو صفحه من.
برگزاری فایل ارائه
نه نیومده. علامت به
هم برای شما نیومد.
یه بار اومد، وقتی زدم از برنامه خارج شد.
درست. میخواید برای بنده بفرستید، من اینجا برگزاری میکنم جناب دکتر.
من الان براتون میفرستم فایل رو، شما برگزاری بفرمایید.
ان شاء الله برگزاری میکنم. خب
سلام و رحمت الله. اگر آقای علی اکبریان به عنوان مدیر تعریف بشن، خودشون امکان بارگذاری دارن دیگه.
من آقای دکتر رو تعریف کردم اینجا، حالا باز امروز سروران عزیز در جلسه. خب آقای دکتر لکسایی، اگر شما لطف بفرمایید ممنون میشم، تا من این دسترسی رو اینجا برای دکتر ایجاد میکنم. البته اینجا پیدا کردم، حالا باز نقش عنوانه آقای دکتر علی اکبریان الان دسترسی به عنوان نقش مدیرم من دادم، میخواید باز امتحان بفرمایید. آقای دکتر لکسایی شما صحبت میفرمایید قبل از جلسه یا بنده به عنوان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید بزرگوار، علل خصوص جناب حجت الاسلام در مسلمین استاد علی اکبریان عزیز که متقبل زحمت شدن امروز در خدمتشون خواهیم بود. بحث دیگری رو در باب نسبت حالا فقه با انقلاب اسلامی انشاءالله ارائه خواهم فرمود. اگر بخوام حالا خیلی فشرده و کلی خدمت عزیزان عرض بکنم، این نشست ها ذیل بحث حکمت متعالی و انقلاب اسلامی ارائه میشه، در واقع در همایش یا کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه بحث بسیار مهمی مطرح بود و اون این که در حال ما از حوزه های دانشیمون به خصوص حالا حوزه دانشی فلسفه چه اثرگذاری رو میتونیم در انقلاب اسلامی شاهد باشیم. اینجا بحث های بسیار مهمی مطرح میشه، بحث های مختلفی مطرح میشه، سطوح متفاوتی داره. یکی از اونها این که به هر حال پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی میتونه حکمت متعالیه باشه. یکی از اون بحث ها اینه که ما بر اساس حکمت متعالیه میتونیم انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنیم. سطح سوم بحث اینه که در تداوم انقلاب اسلامی و حالا در قالب جمهوری اسلامی ما دائم در واقع ارزش‌های انقلاب اسلامی رو از این مسیر و از این منظر ارائه می‌کنیم، طرح می‌کنیم، برجسته می‌کنیم که این ارزش‌ها فراموش نشه. علی حال در طول چند دهه اخیر که به هر حال مباحث انقلاب اسلامی حالا در قالب ریشه های انقلاب یا درس انقلاب اسلامی و فلسفه انقلاب اسلامی که در مراکز علمی تدریس میشه، ما یک نظریه بومی برای طرح و تحلیل و بحث مباحث انقلاب اسلامی نداشتیم. هدف اصلی و اساسی برای این بحث ها، این نشست ها و مقالاتی که تو این مسیر تولید میشه و ارائه میشه، اینه که ما از منظری بومی بیایم و مباحث رو مطرح بکنیم، هم به عنوان پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی و هم این که به عنوان یک نقطه تمرکز و دال اصلی برای تحلیل انقلاب اسلامی در کنار نظریه هایی که به هر حال وجود داره در تحلیل انقلاب اسلامی مورد توجه اساتید هست. البته در کنارش دانش‌های دیگه رو هم لحاظ کردن دوستان ما، حالا بخصوص حالا امروز که بحث دانش فقه رو ما داریم و ارتباطش رو با انقلاب اسلامی مطرح می‌کنیم. در نشست‌های دوستان ما بحث عرفان رو و کلام رو مورد توجه قرار دادن. دوستان استعداد دارن اگر فراخوان همایش حکمت سیاسی متعالیه رو ملاحظه بکنن، یک محوری که اونجا مورد توجه بوده بحث خود تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی هست. ما این تجربه رو و این بحث رو از این منظر ارائه میکنیم و به نظرمون میاد که حالا به لحاظ نظری و بعضن حالا با جهاتی که مباحث انضمامی که دوستان و اساتید مطرح میکنن، میتونه یک پرتو جدیدی به بحث ها طرح بشه و از این منظر ارزش های انقلاب اسلامی مجدداً با این نگاه مرور بشه، برجسته بشه و به هر حال اهداف انقلاب اسلامی گم نشه و از یاد نره. من کوتاه میکنم سخنم رو و خوب تشکر میکنم این مجموعه نشست هایی که در باب حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی مطرح میشه با دبیری جناب آقای دکتر میرخلیلی انجام میگیره. امروز هم هفدهمین جلسه رو در خدمت استاد بزرگوارمون جناب آقای علی اکبریان هستیم. طبیعتا بحث های فقه هم فقه رو هم حالا بنده خودم از خارج از دایره حکمت متعالیه قرار نمیدم، چون در حال جایگاه بحث ها رو حکمت متعالیه نشون داده، به ویژه این که به حال سه بحث مهم عرفان و قرآن و برهان رو به حال به هم نزدیک کرده. حالا من تعبیر استاد مطهری رو که فرمودن چهار راهی هست که دانش های مختلف اسلامی رو به هم نزدیک کرده، حداقل سه تا حوزه مهم عرفان، برهان و قرآن رو به هم نزدیک کرده و تلاش داشته که بر اساس این دستگاه به این مباحث بپردازه. و خب خود حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و دیگر متفکران و رهبران انقلاب اسلامی فقیهان برجسته‌ای بودند و از منظر فقه و مرجعیت به بحث ها توجه داشتند و بحث ها رو از این منظر هم ارائه فرمودند. خیلی ممنون از همه عزیزانی که در جلسه امروز حضور دارن، تقدیر تشکر میکنم و صحبتم رو به پایان میبرم. بهره میگیریم از فرمایشات استاد بزرگوارمون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر شریف لکسایی، عضو محترم هیئت علمی و مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خب سروران عزیزی که علاقمند به مباحث فلسفه سیاسی هستند و مطالعاتی در این رابطه داشتند، احتمالاً با آثار ایشون آشنا هستند که آثار مختلفی در رابطه با حکمت سیاسی متعالیه نوشتن و اخیراً هم کتاب حکمت سیاسی متعالیه ایشون منتشر شد. از جدیدترین آثار جناب آقای دکتر است که به طور خاص ممحض این حوزه هستند. همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودند، ما سلسله نشست‌هایی رو تقریبا یک دو ماهی آغاز کردیم و به دنبال نسبت انقلاب اسلامی و مکتب فلسفی حکمت متعالی هستیم و خب جناب دکتر به خوبی اشاره فرمودند که علت این که این بحثا پرداخته میشه چی هستش. ما به دنبال اون نظریه ایرانی و اسلامی و یک نظریه بومی در این رابطه هستیم. ما در کنار اینکه به عزیزانی که به هر حال در رابطه با این موضوعی که عرض کردم به هر حال نظر ایجابی دارن و معتقدند که فلسفه در شکلگیری انقلاب ایران نقش داشته، به سایر دانش ها هم توجه داشتیم. همونطور که دکتر هم اشاره فرمودن، ما برخی نشست هایی در این رابطه داشتیم، نسبت عرفان و انقلاب اسلامی رو بررسی کردیم، نسبت کلام و انقلاب اسلامی رو بررسی کردیم که مصوران هم از اون منظر به این بحث ورود پیدا کرده بودن. بحث جذابی که امروز خواهیم داشت و خب استاد فاضلی که خدمتشون هستیم، جناب دکتر علی اکبریان، سالها در این حوزه کار کردن، از ممحضین در حوزه فقه هستند، در رابطه با نقش فقه در شکلگیری انقلاب اسلامی هستش و بعد استمرار انقلاب اسلامی. که خب من سخن رو کوتاه میکنم و مجددم ضمن خیر مقدم به سایر اساتیدی که به جمع ما پیوستن، به خصوص اساتید عزیز دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشکده های مختلف این دانشگاه و همچنین سایر سروران عزیزی که از دانشگاه و مراکز مختلف دیگه در هفته های گذشته خدمتشون بودیم و این هفته هم در خدمتشون هستیم، انشاءالله در خدمت های دکتر علی اکبریان عزیز خواهیم بود. به مدت 45 دقیقه آقای دکتر بحث خودشون رو ارائه می‌فرمایند و بعد انشاءالله عزیزان میتونند سوالات خودشون رو به صورت صوتی اینجا مطرح بفرمایند یا به صورت نوشتاری که جناب دکتر سوالات رو جمع‌بندی می‌فرمایند، آخر کار به سوالات عزیزان جواب میدن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن علی اکبریان خواهیم رفت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیزی که در این جلسه شرکت دارن. انشالله در این جلسه بتونم بعضی از مسائلی که مربوط به جایگاه فقه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام اسلامی هست رو تقدیم بکنم. قبل از جلسه از اونجایی که این بحث امروز ما در مجموعه حکمت متعالیه داره انجام میشه، این نکته رو بگم که من اصلا ناظر به ارتباط جایگاه فقه با حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی نیستم، فقط بعضی از زوایای فقه را، از مبانی فقهی را که در جریان انقلاب اسلامی مؤثر بودند، چه در جریان پیروزی انقلاب مؤثر بودند چه در جریان شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران نقش داشتند، این رو میخوام تبیین بکنم. و از اونجایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه محور اصلی رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی بودن، صحبت‌های خودم رو پیرامون اندیشه‌های فقهی حضرت امام و سخنان حضرت امام، چه سخنرانی‌هاشون قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، متمرکز می‌کنم. از مجموع این بحث‌هایی که انشالله امروز مطرح خواهد شد، میشه یک مثلا نگاهی به فقه سیاسی حضرت امام هم انداخت که ببینیم حضرت امام چه اندیشه های سیاسی داشتن و این اندیشه فقهی خودشون رو در جریان تحقق اون سیاستی که مد نظرشون بوده چگونه در واقع بروز دادن. بنابراین موضوع اصلی بحث ما این است که فقه چه جایگاهی در جریان پیروزی انقلاب دارد و چه جایگاهی در جریان شکلی ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد. در اینجا من در جریان پیروزی انقلاب چند تا مسئله رو مطرح میکنم، اینجا لیستش رو عرض میکنم، بعد دونه دونه هم مبانیش رو توضیح میدم به عنوان یک کبرای فقهی و بعد شواهدی هم از سخنان حضرت امام یا سخنان دیگرانی که مربوط به سخنان حضرت امام هست استشهاد میکنم. این مباحثی که میخوام مطرح بکنم، یکی نقش مبنای اطلاق در ولایت فقیه هست در جریان پیروزی انقلاب، دوم نقش سایر مبانی در ولایت فقیه هست، یعنی مثلا مبنای حسبه که یک مبنای باز اون هم مبنای مشهوری در باب ولایت فقیه هست، یا مبنای انتخاب در مقابل مبنای نسب که مبنای حضرت امام مبنای نسب هست در ولایت فقیه، اما مثلا یک مبنای دیگری هم داریم به اسم مبنای انتخاب، اینا چه نقشی در جریان پیروزی انقلاب داشتند؟ نقش مبنای امر به معروف و نهی از منکر چه بوده است؟ نقش مبنای اجتهاد و تقلید چه بوده است؟ بعد از اینکه اینا رو عرض کردیم، من یک نگاه کلی عرض میکنم که گویا یک مثلا روندی از این جایگاه فقه در این چهار مبنایی که عرض کردیم، یک روندی از ضعیف به سوی قوی حضور داشته است در پیروزی انقلاب اسلامی. اما جایگاه مبنای اطلاق در ولایت فقیه که مبنای حضرت امام هست، من از باب مقدمه عرض بکنم که در باب ولایت فقیه، اون کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند، دو مبنای مشهور در اصطلاح فقهی قدیمی ما وجود دارد. یکی مبنای قلمرو ولایت حسبه، یعنی ولایت فقیه در اموری است که شارع راضی به ترک اونها نیست، امور مهمی است که شارع میخواد حتما اونها در جامعه محقق بشود و متولی خاصی هم شارع براش معین نکرده، وقت مثلا فقیه در اون حیط قلم رو ولایت دارد. این ولایت در امور حسب خودش به دو در واقع نظریه تقسیم می شود، یکی حسبه مزیق، یکی حسبه موسع. حسبه مزیق مقصود ولایت بر قیب و قصر است. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یتیمی بدون سرپرست باشد، مالی گم شده باشد، صاحب نداشته باشد، مثلا ارث بلا وارث باشد، میت روی زمین باشد که کسی نیست او رو دفن بکند، قیب و قصر، اونهایی که این حسبه به معنای مزیق است، یعنی کوچکترین محدوده ولایت فقیه بنابر مبنای حسبه. برخی حسبه را موسع می دانند، یعنی میگن مثلا امور حکومتی هم از اموری است که لا یرز الشارع به ترکهی و مثلا فرد خاصی هم معین نشده، برای همین فقیه از باب ولایت در این امور حسبه ای که این معنای موسع شامل حکومت هم می شود هست. این یک مبنا. یک مبنا هم در مقابل این حسبه است، چه حسبه مزیق چه حسبه موسع، اون مبنای مقابلش میشه اطلاق، که دیگه یعنی مقید به حسبه نیست، مطلقاً ولایت دارند. این اصطلاحات که در ادبیات قدیمی بحث ولایت فقیه بوده است، در فقه ما اینا رواج دارند. حالا بعدها البته این اصطلاحات به ولایت در احکام مباح، ولایت در احکام الزامی، ولایت در احکام وضعی، اینا بعداً تغییر اصطلاح دادن که من با او کار ندارم. الان میخوایم ببینیم مبنای اطلاق در ولایت فقیه که مبنای حضرت امام هست چه نقشی در پیروزی انقلاب داشت. اون چه که من میخوام عرض بکنم این است که در ابتدای حرکت انقلاب، که مثلا اگر از سال 42 شروع بکنیم، مبنای فقهی حضرت امام همون مبنای اطلاق در ولایت فقیه هست. اما ما نمی‌بینیم که یک حضور فعالی این مبنای اطلاق در ولایت فقیه در جریان انقلاب در اون روزگاران داشته باشد. مثلا حضرت امام مبانی فقهی خودشون در ولایت مطلقه فقیه رو در درس خارج فقهشون در بهمن 1348 در نجف اونجا شروع میکنن و اون کتاب ولایت فقیهی هم که فارسی و عربی چاپ شده، اون درسای همون موقع است که مبنای ولایت مطلقه فقیهه. البته من ادعا ندارم حضرت امام مبدع ولایت مطلقه بودن، نه، قبل از او هم مباحث ولایت مطلقه بوده، اما من جریان حضرت امام رو دارم عرض میکنم. اما ما در سخنانی که در مثلا جریان انقلاب میبینیم حضرت امام داشتن، ما حضوری از ولایت مطلقه نمیبینیم، اصلا حضوری حتی از ولایت فقیه هم در سخنان ایشون نمیبینیم. ایشون بیشتر چه کار میکردن در سخنرانی ها؟ اون جنبه عقلایی و مردمی مبارزه با فساد در انقلاب را در واقع در سخنانشون برش تأکید داشتن. من بعضی از سخنان حضرت امام در این امور رو عرض میکنم. بله، اجازه بدید فایلش رو من باز کنم جای دیگه تا
جناب استاد علی اکبری نازا اگه اون برام ضبط بشه ممنون میشم که حالا ما یا
بله من اینجا دارم ضبط میکنم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. عذرخواهی میکنم وسط فرمایش شما در دیدم
خواهش میکنم
شما
بله.
پیدا کنید بله. من مجددا
من میخوام سخنانی از حضرت امام را که در جریان
بفهمت.
انقلاب از همون ابتدا تا مثلا پیروزی انقلاب بوده، میخوام این سخنان رو الان مبناش رو بیارم. من حالا این فایل رو که بیارم یه کمی مشکل برام داره.
در خدمت هستم. من سایر سربران عزیزی هم که به جمع پیوستم مجددا خیر مقدم عرض میکنم. الحمدلله از جلسات خیلی خوب ما بوده که امروز حدود 86 عزیز در جلسه حضور دارن، همطور از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شاهرود هم تشکر میکنم که در این نشست حضور دارن و سروران عزیزمون از دانشگاه صنعتی شاهرود، اساتید معزز، دوستان عزیزمون در گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، آیه بهروز همون پایین زحمت کشیدن از روابط عمومی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی لینکی رو گذاشتن سروران عزیز که ما 15 جلسه قبلی هم که برگزار شده اگر عزیزان علاقه مند بودن میتونن مثلا نسبت عرفان و انقلاب خودمون بحث فلسفه سیاسی ملا صدرا و انقلاب اسلامی، فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی که خب جناب دکتر یزدانی مقدم که در جلسه هم حاضر هستن، من اسمشون رو میبینم که حوزه تخصصشون بیشتر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی است، ایشون اون نشست رو برگزار کردن، اولین نشست ما بود. اینا به هر حال قابل دسترسی است. آقای دکتر یک به هر وقت شما
بله
سوال
بله بله من
من
مثلا از سخنان حضرت امام در 22 آبان 57 یعنی قبل از پیروزی انقلاب، اونجایی که حضرت امام خیلی یعنی ما برش پافشاری داریم، یکی این که شاه باید برود، یکی این که نظام سلطنتی حالا با قطع نظر از خصوص محمد رضا این باید برچیده بشود، یکی این که نظام حکومت اسلامی برپا بشود. مهمترین بحثش که الان میخوام بگم این است که نظام سلطنتی باید برچیده بشود. ببینید حضرت امام در سخنان خودشون که میگه نظام سلطنتی یک نظام باطلی است، اصلا این مسئله را مطرح نمیفرمایند که حکومت باید به دست فقیه باشد، ولایت مال فقیه، اگر غیر فقیهی که از جانب خداوند تبارک و تعالی ولایت بر جامعه داره حکومت بکنه یک حکومت جور. ما به هیچ وجه هیچ نشانه ای در این سخنان از یه همچین نکته ای نمیبینیم، بلکه حضرت امام چی میفرمایند؟ مثلا در مورد اینکه نظام سلطنتی باید برچیده بشه میگه یکی هم در صفحه 490 صحیفه است میفرماید یکی هم قضیه اصل دوم است که اصل رژیم سلطنتی بی ربط است. رژیم سلطنتی رژیم کهنه ارتجاعی است، در وقت خودش هم بی ربط بوده. این که ارتجاع میگوییم یک وقت این است که یک چیزی در وقت خودش خوب بوده ولی حالا دیگر کهنه شده است. سلطنت اگر چنانچه در وقت خودش هم چیزی بوده حالا دیگر کهنه شده، دیگر سلطنت یک مسئله ارتجاعی است، لکن سلطنت از اول چیز مزخرفی بوده. یعنی اصلا ببینید بحث این که این از جانب خداوند مثلا نسب نشده است و اینا، اصلا این همچین چیزی مطرح نیست، بحث عقلایی است. یا مثلا باز میفرمایند اصل دوم ما هم که همین رفتن برداشتن سلطنت است، این است که رژیم سلطنتی اصلش بی ربط است، باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی است، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید به دست خودش باشد. یا مثلا در جای دیگری در همین سخنرانی میفرماید اگر جمهوری اسلامی باشد دیگر واضح است، برای اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرست برای مردم میخواهد بکند ولایت بر مردم دارد یک شرایطی قرار داده که وقتی یک شرایطش نباشد خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست مردم جمع شوند، اصلا خودش هیچ است. اگر یک ظلم بکند، اگر یک سیلی بزند رئیس جمهور اسلام، که حالا اون موقع مقصودشون رئیس جمهوری به عنوان قوه مجریه نبود است، رئیس جمهور مقصود رئیس مثلا بالاترین مقام حکومت، اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند ساقط است، تمام شد رئیس جمهوریش دیگر. یعنی ببینید حضرت امام داره یک بحث عقلایی مطرح می‌فرماید، اصلا بحث این که از ناحیه خداوند باید ولایت داشته باشد اصلا نیست. یا در جای دیگری می‌فرماید منتها ما جمهور به آن معنایی که هر کس را بخواهند قرار بدهند در سایر جاها هم اینطور نیست که هر کس هر شرایطی در آن هست، در رئیسی که باید حکومت کند بر مردم، حاکم مردم یک شرایطی در اسلام دارد که حالا مثلا این شرایطش رو میخوان بفهمن. اون اصل سومی هم که تو اون سخنرانی میگن تأسیس جمهوری اسلامیه، میگن اصل سوم ما این است که ما حکومت اسلامی میخواهیم، یک حکومت جمهوری، یک جمهوری اسلامی که به آرای مردم رجوع میکنیم و شرایط را هم میگوییم حالا، ولی چیزی از این شرایط حضرت امام نمیگوید، فقط میگه این شرایط در اسلام هست، اما تأکید برش یا بست و تفصیلی مثلا در این زمینه نمیده. هر جا هم که میخواد حکومت سلطنتی رو باهاش مبارزه بکنه ما میبینیم از مفاسد حکومت سلطنتی سخن میگه، از اینکه این حکومت مثلا منتسب به خداوند نیست یا ائمه تاییدش نکردن از مثلا به عنوان ولایت، اصلا سخن از این امور نمیگه. مثلا در سخنرانی 24 آبان یعنی چند روز بعد از اون سخنرانی قبلی که در فرانسه بوده، می‌فرماید در این 50 سال تمام بدبختی‌هایی که اینها داشتن، چه از اینکه نگذاشتن رشد فکری بکنن جوان‌ها و از آن طرف به واسطه زیادی مراکز فساد، مراکز فحشا و فساد و اشاعه این مراکز، بعد شروع میکند حضرت امام مفاسدی که در دوران مثلا سلطنتی هست، داره مفاسد رو بیان میکند. دوباره مثلا تأکید میکند که رفتن شاه یک مسئله عقلی، حکومت سلطنتی بطلانش یک بطلان عقلی و عقلایی است، و شواهد فراوانی که در سخنان حضرت امام وجود دارد، حتی در اون سخنرانی که در شهران و که واردان میشن، حضرت امام باز در اونجا هم وقتی میخوان مفاسد حکومت پهلوی رو بیان بکنن، باز مباحث عقلایی رو مطرح میکنن. بنابراین اونچه که الان میخوام عرض بکنم این است که مبنای اطلاق در ولایت فقیه در جریان قبل از پیروزی انقلاب یک مبنای پنهان بوده و حضرت امام سعی کردند جنبه‌های عقلایی و مردمی مبارزه با فساد در انقلاب اسلامی رو بروز بدن. البته من این رو مثلا نمیخوام بگم یک پنهان کاری است، نه، بعداً در اون بند آخری که در اینجا عرض میکنم میگم که چرا حضرت امام یک همچین روشی رو به کار بردن. اصولا ادبیاتی که فقها برای مباحث فقهی خودشون دارن و در ادبیاتی که برای ارتباط با مردم به ویژه در ارتباط با دنیا دارن، یعنی ارتباط با غیر مسلمان ها دارن، یک ادبیات متفاوتی است. یعنی وقتی با در مباحث فقهی است، اون جان کلام فقهی بیان می شود به صراحت، اما وقتی با غیر فقها و در غیر مباحث علمی دارن با مردم صحبت می کنن، دخالت می دن اون سطح اعتقادات مردم را، و وقتی با جامعه بین الملل دارن صحبت می کنن، خب معلومه که نمی تونن اون اصطلاحات و مبانی فقهی رو بگن، مجبورن یک تغییر ادبیاتی بدن تا یک ادبیات مشترک ایجاد بشود. من یک مثال بزنم از مثلا مقام معظم رهبری که من یک مطالعه کردم در اصطلاح صلح عادلانه در کلمات مقام معظم رهبری. خب صلح عادلانه که فراوان مقام معظم رهبری در مورد منطقه کشورهای اسلامی یا صلح عادلانه در سرتاسر جهان موارد متعدد ایشون صحبت کردن، وقتی در مباحث فقهی ایشون مراجعه میکنیم میبینیم اصطلاحی به اسم صلح عادلانه وجود ندارد، اما در مقابلش بر اساس تفاسیر آیات قرآن و روایاتی که در مورد صلح وجود دارد، مبنای فقهی ایشون صلح مقتدرانه است. بنابراین مثلا در مبنای فقهی صلح مقتدرانه که ناشی از اقتدار باشد، ناشی از قدرت باشد، نه ناشی از ضعف، صلح از روی ضعف و سستی، نه، صلح از روی اقتدار، این مبنای فقهی مقام معظم رهبری. دانش برای جوامع بین الملل بروز بده. چه کار میکنه ایشون؟ میاد اصطلاح صلح عادلانه را به کار میبره و عادلانه جز از طریق اقتدار تحقق پذیر نیست، یعنی یک مبنای فقهی پشت صحنه است و یک ادبیات بین المللی. ما این گونه مبانی پشت صحنه و ادبیات آشکار را در همه جا داریم ها، یعنی مثلا قدرت نظامی و قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، اینا ادبیات پشت صحنه مثلا استکباره، اما اون چه که در دیپلماسی شیک و خیلی قشنگشون در میز مذاکره میارن یه چیز دیگه است، اما اون چه که واقعا قدرت چانه‌زنی بر میز مذاکره رو داره همون پشت صحنه هاست، اونهاست که قدرت چانه زنی رو در میز مذاکره میاره. مبانی فقهی هم همینطوره. مبانی فقهی حضرت امام ولو اطلاق در ولایت فقیهه، اما در بیان آشکارش برای مردم خب یک ادبیات قابل فهم و قابل درک برای مردم هست. اما ما میبینیم که با این وجود آرام آرام حضرت امام بعد از اینکه انقلاب اسلامی نزدیک به پیروزی خودش میرسه، مبنای اطلاق در ولایت فقیهشون آشکار میشه. یعنی دیگه آرام آرام مردم رو تربیت کردن، با مباحث اسلامی آشنا کردن، حالا آرام آرام این مبنای خودشون رو آشکار میکنن. یکی از جاهایی که آشکار کردن حضرت امام مبنای خودشون را، عزل نمایندگان مجلس دوران طاغوت. حضرت امام ابتدا در یکی از سخنرانی هاشون میفرمایند این نمایندگان که نمایندگان ما نیستند، اصلا وکیل ما هم نیستند، اگرم بودن به دلیل مفاسدی که دارن، به دلیل خیانت هایی که به مملکت کردن، اینها عزل هستند، اگر هم وکیلن من عزلشان میکنم. یعنی حضرت امام میگه من عزل کردم اونها رو. وقتی من عزل کردم، این یعنی از ناحیه ولایتشون عزل کردن حضرت ما. این یه مثلا چشمه ای از آشکاری ولایت. بحث دیگری که وجود دارد در آشکار کردن مبنای ولایت در جریان پیروزی انقلاب، همون قبل از پیروزی انقلاب، دولت موقت هست. تشکیل دولت موقت بر مبنای ولایت فقیهه. من بعضی از سخنان حضرت امام را که در هم دوای بند در بهشت زهرا فرمودن، میفهمن من دولت تعیین میکنم، قبل از تعیین دولت بازرگان هست، هنوز تازه امام تازه وارد تهران شدن، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتوانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه این ملت مرا قبول دارد. ببینید هنوز یک کمی انگاری پایه های مردمی و اینکه حضرت امام منتخب مردم هستند دو، ولی دولت تعیین میکنند. اما 16 بهمن که دیگه انقلاب، دیگه یک روز مونده به پیروزی، حضرت امام میفرمایند ما به واسطه اتکا به آرای عمومی که شما الان میبینید و دیدید تا کنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت، یا بفرمایید به عنوان رهبری، حالا دیگه اینجا بحث ولایت نیست، بحث وکالت نیست، دیگه به عنوان رهبری همه قبول دارن، از این جهت ما یک دولتی را معرفی میکنیم، رئیس دولتی را معرفی میکنیم، موقتا دولتی تشکیل بدهد که به این آشفتگی ها خاتمه بدهد. یا مثلا میفهمد من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. یعنی ببینید اینجا دیگه 16 بهمن حضرت امام تصریح میکند که من بر اساس ولایتی که از ناحیه شارع دارم دولت موقت را تعیین میکنم، ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است. یعنی با این ولایتش دیگه میشه یه حکومت شرعی، با ولایتی که حضرت امام دارد باید از او اتباع کنند. یا در دوباره در جای دیگری در همون 16 بهمن میفرمایند ما دولت را تعیین کردیم، هم به حسب قانون ما حق داریم و هم به سبب شرع حق داریم، ما به حسب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است. یعنی اینجا ببینید شرع اول میاره حضرت امام، بعد میگه و به حسب آرای ملت که ما را قبول دارد، آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم تا دولت را تشکیل بدهد. باز میفهمد این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است، یک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشد. الان ببینید قدم به قدم هی این مسئله ولایت پررنگتر میشه. اول میگفت به اعتبار اینکه مردم مرا قبول دارن، بعد گفت هم قانونی است هم شرعی. الان میگه هم شرع ما به حسب بله نه فقط حکومت قانونی است، شرعی هم هست، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع است، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند، نظیر اینکه مالک اشتر را که حضرت امیر سلام الله علیه میفرستاد یک جایی و منصوبش میکرد. این ببینید اینا دیگه آرام آرام داره پررنگ میشه. یا میفهمد این که الان شده است فقط همین است که چون الان برای انتقال قدرت محتاج است که حکومتی در کار باشد و الا نمیشد، یعنی ما مجبور بودیم، چون مجبور بودیم برای تشکیل حکومت یک همچین کار دولت موقتی رو انتخاب کردیم، برای این ما استفاده کردیم از ولایت شرعی که داریم. این اینا همه تأکیده. یا میفرماید در جای دیگر در همون 27 بهمن میفرماید نخست وزیر را من تعیین کردم، من به ولایت شرعی تعیین کردم. وقتی یک کسی به ولایت شرعی تعیین شد یک حکومت شرعی است. این ببینید در بحث تعیین دولت موقت حضرت امام دیگه تصریح به ولایت میکنن. تو همینم ما تکه تکه های سخنرانی رو آوردیم در روزهای متفاوت در این یک هفتهی که تاریخش رو خوندم 16 تا 27 بهمن، تو سخنرانی هاشون میبینیم آرام آرام این وجهه ولایت فقیه، اطلاق در ولایت فقیه، ولایت از ناحیه خداوند، این پررنگ میشود. بعد از پیروزی انقلاب هم دیگه ما میبینیم مرتب این تصریح به اطلاق در ولایت فقیه یا به اصل ولایت فقیه هی دیگه پررنگتر و پررنگتر و تصریح ها آشکارتر می شود. مثلا در قانون اساسی، ما در همون مقدمه قانون اساسی ببینیم اومده است که طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد و تا آخر. یا باز می‌فرماید ولایت فقیه بر اساس ولایت امر، اینا مال مقدمه قانون اساسی است، بر اساس ولایت امر و استمرار و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه و شرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند. در اصل پنجم قانون اساسی می بینیم دوباره تصریح هست، در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا الی آخرهی. اصل 57 که می‌فرماید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر. اینجا دیگه می‌بینیم ولایت مطلقه آمده است. البته این در اصلاح قانون اساسی است، در قانون قبلی این ولایت مطلقه نیامده، تعبیرش از زیر نظر ولایت امر و امامت امت. که ما می‌بینیم وقتی قانون اساسی اصلاح میشه در اواخر عمر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در اون اصلاح ولایت مطلقه هم میاد، یعنی هی داره پررنگتر میشه این بحث اطلاق در ولایت، این پررنگتر میشه. یکی دیگه از جاهایی که تصریح به ولایت در اون اوائل انقلاب شد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت بود، که قبل از اینکه مجمع تشخیص مصلحت تعیین بشود شورای نگهبان باید یک مثلا این اموری که مربوط به مصلحت اندیشی و عناوین قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی رو رعایت بکند. در اونجا در سؤالی که از حضرت امام شده ببینید چی اومده، که که من این رو بعداً در یک جای دیگری هم به عنوان استشهاد الان میخونم، بعداً بهش اشاره میکنم. اونجا جناب آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم آقای رفسنجانی که رئیس مجلس بوده است، از حضرت امام سوال میکند: چنان که خاطر مبارک حضرت است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که به حسب احکام ثانوی به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست، که این راضی به ترک آنها نیست یعنی همون امور حسبه، و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنظیم و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سگانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می شود. علاهازا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید. حضرت امام در جواب چی می فرمایند؟ این جواب حضرت امامه که 19 مهر 1360 یعنی مجلس شورا رو کار آمده، به مشکلاتی در عناوین ثانویه برخورد کرده، مثلا این مشکلاتی هست برای عناوین ثانویه و مسائل حفظ نظام و اینها، الان از امام دارن تعیین تکلیف میکنن. حضرت امام میفرماید آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی یا با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازن در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حقوق مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود. خب می بینیم حضرت امام اینجا اعمال ولایت می کند در این که احکام ثانویه هم یا عناوینی که مربوط به مصالح هست این با ولایت امام. اینجا آرام آرام می بینیم ولایت آشکار شده است. اما این گونه نیست که همه انقلاب ما بر اساس ولایت مطلقه باشد. سایر مبانی در ولایت فقیه هم در جریان پیروزی انقلاب نقش داشتند. مثلا مبنای حسبه. من دو تا جایگاه برای مبنای حسبه قائلم. یکی مبنای حسبه‌ای که اون کسانی که قائل به ولایت مطلقه نیستند دارن. ببینید حتی کسانی که قائلن که فقیه ولایت بر تشکیل حکومت نداره و فقیه و غیر فقیه در این زمینه مساوی اند، یعنی وقتی ولایت مطلقه فقیه رو نپذیرفتن میگن فقیه امتیازی نسبت به دیگران در این زمینه نداره، حتی مثلا بحث قدر متیقن رو هم مطرح نمی کنن. یعنی نمیگن فقیه قدر متیقنه یا در دوران بین تعیین و تأخیر بین فقیه و غیر فقیه قدر متیقنش مثلا این است که فقیه حکومت بکنه، حتی این هم نمیگن. اما همه معتقدن اگر فقیه امور حسبه به معنای موسع رو به دست گرفت و قائل به ولایت فقیه بود، بر سایر فقها و بر همه مردم لازم است که او را یاری کنند. یعنی مثلا مرحوم آشیخ جواد تبریزی رحمت الله علیه از مراجع بزرگ قم که از دنیا رفتن قائل به ولایت حسبه بود، اما در کتاب ولایت فقیهش در کتاب البیع تصریح می فرمود که اگر فقیهی حکومت رو به دست گرفت دیگه، چون این قائل به مثلا حسبه بالمعنی الموسع بود و شامل حکومت هم می شد، حمایت از اون فقیه رو واجب می دونه. برای همین مبنای حسبه در ولایت فقیه در این که سایر فقها در جریان انقلاب حمایت خودشون رو از حضرت امام ابراز بکنن و در جریان انقلاب جز حامیان انقلاب و رهبران انقلاب باشن، نقش داشت. از اون طرف نکته دیگری هم هست، ما میبینیم حضرت امام در اعمال ولایتشون هم در برخی از موارد، مثل همین نکته‌ای که الان از اون سوال مرحوم آقای رفسنجانی نسبت به امور حسبه و عناوین ثانویه در مجلس از حضرت امام استفسار کردن، حضرت امام هم همون امور حسبه رو بیان فرمودن. یعنی حضرت امام تلاش میکنن تا اونجایی که ممکنه در جریان انقلاب اونجور اعمال ولایت بکنن که حد اکثر پذیرش مراجع رو هم داشته باشه. برای همین ما میبینیم مثلا در این پاسخی که به جناب آقای رفسنجانی میدن در اون نامه، امور حسبه رو اختیارش رو در حیطه اختیارات مجلس قرار میدن با مثلا دو سوم آرا اکثریت وکلای مجلس. پس میبینیم که امور حسبه که یک مبنایی است که حضرت امام قبول نداره، حضرت امام قائل به مبنای اطلاق در ولایت فقیهه، اما به گونه ای تنظیمات اعمال ولایت خودشون رو مدیریت میکنن در جریان انقلاب، مخصوصا اون اوائل انقلاب، که همراهی مراجع دیگر هم در این زمینه به دنبال داشته باشه. ما میبینیم که مبنای انتخاب هم نقش دارد. مثلا مبنای انتخاب مبنای مرحوم آقای منتظری است، در مقابل مبنای نسب است. مبنای انتخاب، مبنای نسب در ولایت فقیه این است که ائمه علیهم السلام فقها را به ولایت نسب کردند. اصلا رأی مردم در مشروعیت دخالت ندارد، در بستیت دخالت دارد، ولی در مشروعیت، اینکه فقیه مشروع است که این ولایت خودش را اعمال بکنه، دخالت ندارد. مبنای انتخاب قائل است که نه، انتخاب مردم در مشروعیت دخالت دارد. ائمه فقها را کاندیدا کردند، معرفی کردند به مردم، مردم فقها را انتخاب بکنند، وقتی فقها توسط مردم انتخاب شدند، اون وقت ولایت ثابت می شود. هم در جریان پیروزی انقلاب حضرت امام هی تکیه بر آراء مردم داشتند، در حالی که مبنای نسب حضرت امام آراء مردم نمیخواد. حضرت امام میتوند یک تنه بدون آراء مردم مثلا جریان انقلاب خودش را از جهت اینکه مشروعیت داشته باشد رهبری بکند، اما ما میبینیم نه، حضرت امام تکیه بر آراء مردم دارد. در جریان در قانون اساسی هم ما میبینیم انتخاب نقش اساسی در انتخاب ولایت فقیه دارد، که ولی فقیه توسط خبرگان که نمایندگان مردمان انتخاب میشد. میبینید در اینجا هم ولو مبنای حضرت امام مبنای ولایت به نسب است، اما جوری نه در جریان انقلاب نه در تنظیم قانون اساسی حرکت نمی کند که سایر مبانی از این قافله خارج بمانند. نه، حضرت امام کاری می کند که قائلین به مبنای انتخاب هم جریان او را و قانون اساسی او را و نظام او را مشروع بدانند. اینا همه سیاست هایی است که حضرت امام در این زمینه داشته است. این نکته مربوط به ولایت فقیه. اما مبنای امر به معروف و نهی از منکر که من عرض کردم، حضرت امام در جریان حرکت مردمی قبل از انقلاب همش بر روی نهی از منکر تأکید می‌کردند، مفاسد رژیم پهلوی رو بیان می‌کردند. خب این خیلی واضحه، قبلا هم توضیح دادیم، اما من چند نکته رو می‌خوام در این زمینه عرض بکنم. یکی، رویکرد انقلابی و جهادی در شرایط امر به معروف و نهی از منکر هست. ببینید امر به معروف و نهی از منکر خب یک واجب شرعی است، اما شرایطی دارد تا واجب بشود. یکیش علم به این که الان اون چه که داره انجام میشه منکره، یا اون چه که داره ترک میشود معروفه، علم داشته باشد به معروف و منکر. این شرایطشه. یکیش از شرایطش احتمال تأثیره. احتمال تأثیر. یکی از شرایطش این است که مفسده نداشته باشد. یکی همین است که اصرار نداشته باشد. اصرار داشته باشد بر اون تارک معروف و عامل منکر، اصرار بر عمل خودش داشته باشد. من راجع به شرط احتمال تأثیر میخوام یه نکته رو عرض کنم. ببینید احتمال تأثیر یعنی چی؟ یعنی من که میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، میخوام مبنای فقهی رو توضیح بدم، چون این مبنای فقهی تأثیر دارد در جریان سیاسی حضرت امام قبل از انقلاب. احتمال تأثیر یعنی چی؟ یعنی اگر که اون کسی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکند یقین داشته باشد که امر و نهی او تأثیر ندارد، خب این واجب نیست، چون شرط واجب رو نداره، شرط وجوب رو ندارد. با احتمال تأثیر این وجوب امر به معروف و نهی از منکر میاد. اگر احتمال بدهد چی؟ من احتمال میدم تأثیر داشته باشد. اینجا خب اختلاف فتوا وجود دارد. بعضی ها میگن باید احتمال مثلا عقلایی و احتمال ظنی باشد، بعد ظن به تأثیر داشته باشد. حضرت امام میفرماید احتمال معتنا به بده، احتمال عقلایی معتنا به بده تأثیر دارد، اما همین مقدار امام بسنده نمی کنه که احتمال تأثیر اگر بدی وجود. من یک مسئله ایرم بعدن میگم، بعد شروع میکنم به استشهاداتش. یه مسئله دیگری هم حضرت امام دارن در مطلق تکالیف که شرط قدرت دارن. میدونید از شروط عامه تکلیف بلوغ عقل و قدرت هست، بعد شخص قادر باشد تا مکلف باشد و الا تکلیف ندارد. خب کی قادره؟ حضرت امام که مثلا در سال 42 44 هنوز به هر کی میگن این رژیم مثلا قدرتمند پهلوی رو میخوای ساقط بکنی، میگه اصلا احتمال نمیدیم تأثیر داشته باشد. اما حضرت امام آیا این تأثیر، این احتمال تأثیر که مثلا ضعیفه مانع از امر به معروف و نهی از منکرش میشه؟ نه، حضرت امام معتقد است که این احتمال تأثیر را باید ایجاد کرد. فرق بین شرط وجوب و شرط واجب من یه توضیح اجمالی بدم. شرط وجوب تکلیف به گردن مردم نمیاره، اما شرط واجب تکلیف به گردن مردم میاره. مثلا استطاعت شرط وجوب حج، من لازم نیست خودم رو مستطیع کنم، من تکلیفی نسبت به شرط وجوب ندارم. خب تکلیف ندارم خودم رو مستطیع کنم تا حج بر من واجب بشه. اما شرط واجب که مثلا رفتن به مکه است، گرفتن بلیته، اینا که مقدمات حجه، اینا شرط واجبه، مثلا باید برم دیگه، اینا جز مقدمات اون عمل واجب من هست. من تکلیف دارم، اگر مستطیع شدم حالا لازمه برم بلیط بگیرم، گذرنامه بگیرم، زاد و توشه تهیه بکنم و برم برای سفر حج و مثلا حجم رو انجام بدم با مقدماتش. انسان نسبت به شروط وجوب تکلیفی نداره، لازم نیست بره اون شروط رو محقق بکنه، اما نسبت به شروط واجب تکلیف داره. حالا این تأثیر، ما تکلیفی داریم نسبتش تأثیر ایجاد بکنیم. الان من میبینم تأثیر نداره، الان نهی بکنم تأثیر نداره، نمیتونم با این نهی خودم حکومت پهلوی رو ساقط بکنم، حکومت سلطنتی رو که هزار سال در ایران مثلا پابرجاست این رو نابود بکنم، الان تأثیر نداره. آیا مکلفم تأثیر رو ایجاد بکنم؟ حضرت امام به گونه ای روی کرده نسبت به این شرط وجوب دارد که او رو به شرط واجب نزدیک می کند. یعنی این تأثیر را ایجاد می کند حضرت امام. من در اینجا بعضی از جملات حضرت امام از همون سال 43 یعنی اوائل انقلاب میخونم برای شما که ببینید حضرت امام چگونه مردم را بسیج میکنه، چون به تنهایی که نمیتوند حضرت امام این کار رو بکنه. در همون سال 43 چهار آبان 43 میفرماید آقا من اعلام خطر میکنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر میکنم، تو همون سخنرانی مربوط به کاپیتولاسیون، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر میکنم، ای بازرگانان و ای علما، ای مراجع، ای طلاب، ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز، ببین همه رو بسیج کن، خودت نمیتونی دیگران رو بسیج کن. یا میفرماید که والله گناهکار از کسی که داد نزند، والله مرتکب کبیره شده از کسی که فریاد نکند. ببین داره حضرت امام اون احتمال تأثیر رو ایجاد میکنه، جمعیت رو بسیج میکنه. یا مثلا میفرماید در جای دیگری من چه بگویم، انقدر انباشته شده
صدا قطع، حالا صداتونو داریم. بعد آقای دکتر علی اکبریان صداتون همچنان قطعه، یه لحظه وقت شد. خب تا صدای استاد وصل میشه، البته ما انشاءالله 10 دقیقه دیگه خدمت استاد عزیزمون خواهیم بود برای طرح بحثشون و بعد سوالات عزیزان خواهیم داشت، حالا سروران عزیز که در جلسه حضور دارند هم میتونن به صورت صوتی سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند از استاد معزز و همینطور به صورت نوشتاری هم اگر بنویسند، حالا هم بنده جمع بندی میکنم خدمت استاد عرض میکنم و هم خودشون آخر کار. نمیدونم صدا بحث شد جناب دکتر، هر وقت صدا بحث شد در خدمت هست. خب دوستان از مجددا من یادآوری کنم اون بالا لینکش رو گذاشته بودن عزیزانمون، باز مجدد من لینکش رو کپی میکنم. سروران عزیزی که به جلسات قبلی نبودند و مایل هستند که صوت نشست های قبلی ما رو داشته باشند و همینطور این نشستمون رو، ما تا کنون 15 نشست ذیل نشست های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی برگزار کردیم که با اساتید مختلفی بوده، موضوعات مختلفی بوده و عزیزان میتونن از این لینکی که بنده گذاشتم و دوستان عزیزمون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زحمتش رو میکشن و بلافاصله وقتی که نشست ها برگزار میشه همون روز یا فرداش این صوت رو در واقع در کانال برگزاری میکنن، این دسترسی رو انشالله عزیزان میتونن داشته باشن، چه هم در پیامرسان ایتا و سایر پیامرسانهایی که لینک موجود هست و سایتی که دوستان زحمتش کشیدن با عنوان رادیو پژوهش سروران عزیزم میتونن این رو دریافت بفرماین. آقای دکتر علی اکبریان. خب من تا آقای دکتر صداشون وصل بشه، اگر عزیزان نکته‌ای دارن آقای دکتر لکسایی عزیز، حالا که دوستان جدیدم به جمع ما پیوستن، اگر حضرت عالی میخواید فرمایشاتی دارید بفرمایید، انشالله تا استاد بحث بشه من یه تماسی با استاد داشته باشم ببینم مشکل چی هستش. ممنون میشم حالا باز از همون منظر به این بحث بپردازید، چون دوستان جدیدی در نشست به ما اضافه شدن. در خدمت ما هستیم جناب دکتر لکسایی عزیز، آقای دکتر شریف لکسایی که عضو محترم علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هستند و مؤلف آثار متعددی در رابطه با حکمت سیاسی متعالیه. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟ خب من حالا تا آقای دکتر لکسایی هم یعنی صداشون رو بس بفرمون، عرض کنم خدمت دوستان از ما همین هفته انشالله با امید خدا چهارشنبه همین هفته نشست دیگری خواهیم داشت با عنوان فرهنگ و انقلاب اسلامی، که انشالله نشست خوبی خواهد بود با توجه به استاد عزیزی که دعوت کردیم برای این بحث، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حمید پارسانی عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، که از اون مباحث که انشالله پیش بینی میکنیم مبحث جذابی باشه و دوستان عزیزان قطعا سوالاتی پیرامون این موضوع خواهند داشت. ما انشاءالله از همینجا از سربران عزیزمون هم دعوت میکنیم برای اون نشست هم خدمتشون باشه. من تا حالا یه دکتر صداشون وصل میشه و انشاءالله به محض اینکه صداشون وصل شد خدمتشون خواهیم بود، یا آقای دکتر لکسایی از آقای دکتر یزدانی مقدم ناظر محترم علمی اثر هم یعنی این کارم در گروه تشریف داشتن، حالا من نمیدونم اسم شریفشون. آقای دکتر بفرمایید، در خدمت هستم آقای دکتر لکسایی.
سلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ایده رو میخواد بیشتر
صدام بس نمیشد، نمیدونم مشکلش چی بود. حالا آجای علی اکبریان چی شد؟ صداشون قطع شد.
من حالا تماس تلفنی باشون میگیرم آقای دکتر. شما چون دوستان جدیدی به جمع ما پیوستن، 20 نفر جدید پیوستن، اگه حضرت عالی باز اون ایده رو توضیح بدید و بیشتر تبیین بفرمایید که عزیزانمونم در جریان این بس قرار بگیرن و بتونیم از فرصت استفاده کنیم، ممنون میشم. در خدمت ما آقای دکتر لکسایی هست.
بله خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تا آجاها دوباره مجدد بس بشن، من دو سه نکته رو عرض میکنم خدمت عزیزان. همونطوری که جناب آقای دکتر علی اکبریان ابتدای بحثشون مطرح فرمودن، ایشون بحث رو از منظر فقه دنبال میکنن، ولی طرحی که دنبال میشه و موضوع بحث بوده این بود که به هر حال پشتوانه فلسفی انقلاب چیه، که حالا به نظرمون رسید که شاید حکمت متعالیه میتونه این پشتوانه رو ایفا بکنه و این نقش رو ایفا بکنه به عنوان پشتوانه انقلاب اسلامی مطرح بشه. از طرفی البته در درس انقلاب اسلامی هم که معمولا در دانشگاه ها و مراکز علمی مطرح میشه، این که ما یک نظریه ای داشته باشیم که این نظریه از دل دانشهای بی ما به اصطلاح به وجود اومده باشه، خب در اون خلع داشتیم و طبیعتا این بحث ها انشاءالله میخواد اون خلع رو مرتفع بکنه. خب با تعجب این که جناب استاد علی اکبریان ملحق شدن، من دیگه صحبتم رو قطع میکنم و از ایشون تقاضا میکنم ادامه بحث رو بفرمایید.
از کجا قطع شده بود صدای من؟ من متوجه نشدم که کجا قطع شد.
صداتون که فکر میکنم الان تقریبا 4-5 دقیقه است قطع شده جناب استاد.
پس اون چه که میخواستم در واقع عرض بکنم در باب مبنای امر معروف و نهی از منکر رو یک بار دیگه تأکید میکنم، در شرط احتمال تأثیر برخی امکان دارد این گونه ادعا بکنن و کردن و مقاله هم درش دارن که شرط احتمال تأثیر از شروطی است که باعث شده امر معروف نهی از منکر در جامعه ترک بشه و این باعث ناکارآمدی امر معروف نهی از منکر میشه. چرا که انسان وقتی یک کار بزرگی، مخصوصا وقتی میخواد با یک حکومت جائری مبارزه بکنه، خب احتمال تأثیر خیلی در اوائل انقلاب کمه و این باعث میشه که امر معروف و نهی از منکر وجود پیدا نکنه. اما رویکرد انقلابی و جهادی به این شرط باعث میشه ما نگاهی داشته باشیم که ولو این شرط رو شرط وجوب میدونیم، اما مسئولیتی نسبت به ایجاد احتمال تأثیر داشته باشیم. برای همین حضرت امام همواره در سخنان خودشون از همون سال 42 به این ور که من چند موردش رو خوندم، حالا وارد میخوندم از سخنان حضرت امام که بسیج میکنن مردم را برای انقلاب، در سخنرانی های مختلف تأکید میکنن بر اینکه همه مردم باید همدیگر رو تشویق بکنن به حرکت انقلابی. این در واقع دارد احتمال تأثیر را ایجاد میکند. یعنی اینجور نیست که وقتی ما میگیم احتمال تأثیر شرط وجوب امر معروف و نهی از منکره، ما نسبت به ایجاد احتمال تأثیر مسئولیت نداشته باشیم. ما مسئولیم، یعنی این نزدیک میشه به شرط واجب ولو شرط وجوبه. یعنی اگر هیچ احتمالی ندیم ولو در آینده، ولو با کمک دیگران، ولو با تشجیع عمومی مردم و به خیابون کشیدن همه مردم، بازم احتمال تأثیر ندیم، اون وقت است که دیگه امر معروف و نهی از منکر واجب نیست. اما اگر من بدونم امروز تأثیر نداره اما در آینده تأثیر داره، در من در اون مثلا شاه تأثیر نداره اما مردم اگر بگن در آینده اگر حرکت‌های انجام بشه در آینده تأثیر داره، این نوع نگاه انقلابی به این شرط است. در شرط عدم مفسده هم حضرت امام چون سرنگونی رژیم سلطنت را و برپایی حکومت اسلامی را جز اهم واجبات میدونن، این گونه نیست که با ضرر جانی و مالی در این زمینه امر معروف رو از وجوب بندازن. برای همین تو همون تحریر الوسیله میفرمایند در جایی که باید حفظ دین کرد، اون امور جز اموری است که شارع راضیه به ترکش نیست، مثل امور حسبه است که سرنگونی رژیم سلطنتی و برپایی حکومت از این گونه اموره، دیگه جان در برابرش و بذل مال در برابرش اینا اینجور نیست که ملاحظه نشود، باید امر معروف و نهی از منکر کرد. برای همین این رویکرد انقلابی به این دوتا شرط در واقع باعث می شود که امر معروف پررنگ بشود در حرکت حضرت امام. مسئله دیگری که میخوام عرض کنم جایگاه شرط قدرت در مطلق تکالیف از جمله تکلیف امر معروف و نهی از منکره. ببینید من چند تا مسئله رو میگم تا این مبنای حضرت امام معلوم بشه، وقت ببینیم حضرت امام چرا نگاه انقلابی دارد به این شرط قدرت. ببینید اگر کسی قدرت بر انجام یک تکلیف نداشته باشد که تکلیف از او ساقط، این که بحثی نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر انسان قدرت، اما من که قدرت ندارم، این شرط چیچی این تکلیف خیلی اهمیت دارد که یک مبنای اصولی است مبتنی بر مبنای خطابات قانونیه حضرت امام و من این رو میخوام یه توضیح چند دقیقه‌ای براش بدم. ببینید یک بیان مشهوری هست که حالا حضرت امام البته این بیان رو قبول ندارن، ولی به هر حال میگن حکم دارای مراتبی است. یکی اقتضا یا اون مصلحت ذاتیه که در عالم واقعه، یکی انشاء شارعه که امر میکنه شارع، یکی مرتبه فعلیت حکمه که شرایطش محقق میشود. مثلا در مسئله وجوب حج یک مصالحی داره، اینو میگن مرحله اقتضا. یه انشایی داره مثل اونجایی که خداوند میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع، اینجا انشا شد. هر موقع یه کسی مستطیع شد این فعلیت پیدا میکنه. اگر آگاه به این استطاعت و به این وجوب حج شد، این تنجز پیدا میکنه. یعنی تنجز فقط مشروط به این آگاهی است. اگر آگاه شد میشه منجز دیگه حکم برش. این یه مسئله که حکم دارای مرتبه اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز. من فعلا با همین فعلیت و تنجزش کار دارم. نکته دومی که میخوام بگم این است که همه تکالیف مشروط به بلوغ، عقل، علم و قدرت هستند. بلوغ و عقل اینو باش الان کار نداریم. علم شرط تنجزه که اگر کسی شک داشته باشد میتوند علم پیدا بکند نسبت به چیزی یا نه، این باید احتیاط بکنه، چون حکم برش فعلیت پیدا کرده. علم شرط تنجزه چون حکم فعلیه. اگر یه حکم فعلیت پیدا کرد، من باید یقین پیدا بکنم که تکلیفی نسبت به اون ندارم و الا باید احتیاط بکنم. اما قدرت شرط چیه؟ الان بحث ما سر اینه. اینکه قدرت شرط چیه؟ دو مبنا در اینجا وجود دارد. بعضی ها قائلن که قدرت شرط فعلیته، که این مشهوره، یعنی بین اصولیان مشهور است که قدرت شرط فعلیت تکلیفه. اگر کسی قدرت نداشته باشد، حکم برش فعلیت پیدا نمی کند. چرا این حرف رو می زنن؟ چون اینا قائلن که خطابات شارع منحل به عدد مکلفین میشه. یعنی اگر خداوند گفت مثلا نماز بخوان یا جهاد کن یا امر به معروف و نهی از منکر کن، این امر شارع که باعث وجوب میشود به عدد مکلفین منحل میشه. یعنی به حسن میگه انجام بده، به حسین میگه انجام بده، به همه میگه. حالا اگر یک کسی اینجا قادر نبود، اصلا عاجز عقلی، یعنی نمیتوانست این کار را انجام بده، قدرت نداشت، خطاب به او لغوه. چون خطاب بهش لغوه، میگن خطاب متوجه عاجزین نمیشود به دلیل لغویت. فقط خطاب متوجه قادرین است، اونایی که قدرت دارن. بنابراین قدرت شرط فعلیت تکلیف. خب حضرت امام با مبنای خطابات قانونی میگه خطابات شارع منحل نمیشود به عدد مکلفی. یعنی وقتی شارع یه قانونی رو وضع میکند، یه حکم شرعی رو وضع میکند، مثل یه قانون کلی وضع میکند، کافیست برخی از مکلفین قادر باشند. دیگه اصلا وضعیت قدرت و عجز تک تک مکلفین رو لحاظ نمیکند، مثل هر قانون گذار دیگری قانون رو کلی وضع میکند. به این میگن مبنای خطابات قانونیه که در مقابل مبنای انحلال در نظرات دیگر اصولی هست. خب اگر ما بگیم خطاب شامل عاجز و قادر میشه، پس معلومه قدرت شرط فعلیت نیست، چون خطاب کردن عاجز مانند خطاب کردن قادره، فرقی نمیکنه، چون خداوند که خصوص آقای قادر و آقای عاجز رو خطاب نکرده است که، چون به صورت قانونی و کلی خطاب خودش رو ابراز می کند و انشاء می کند. حالا که خطاب کردن عاجز لغو نیست و قدرت شرط فعلیت نیست، شرط تنجزه، شرط فعلیت نیست. اونایی که شرط فعلیت می دونن در واقع باید در شک در قدرت براءت جاری کنند. اما حضرت امام که شرط فعلیت نمیدوند، شرط تنجز میدوند، در شک در قدرت احتیاط جاری میکنند. البته قائلین، من اینم توضیح بدم، قائلین به مبنای انحلال هم توجیهاتی برای احتیاط در شک در تکلیف، شک در قدرت آوردن، و مثل اینکه مثلا کشف ملاک بکنیم از طریق اطلاق ماده، یا کشف ملاک بکنیم از مناسبت حکم و موضوع. به هر حال یه جوری اونا احتیاط رو درست کردن، اما احتیاطشون خلاف قاعده است. یعنی اون چه که میخوام الان در مبنای سیاسی اینجا عرض بکنم این است که کسانی که قائل به مبنای انحلال خطاب هستند، اونایی که قائل به مبنای انحلال هستند برخلاف حضرت امام، اینها اگر شک در قدرت کردن، گفتن آیا ما این تکلیف رو قادر هستیم انجام بدیم یا قادر نیستیم انجام بدیم، مثل امر معروف و نهی از منکر، اینا اصل درش این است که براءت جاری بکنن. اما تا زمانی که فحص نکردند، احتیاط جاری میکنن. اگر فحص کردن هنوز شک در تکلیف بده، یعنی فحص کردن، جستجو کردن، بررسی جامعه شناختی کردن و نفهمیدن بالاخره قدرت دارن حکومت مثلا سلطنتی رو ساقط بکنن یا قدرت ندارن، هنوز در شکن، اینا براءت جاری میکنن. مبنای فقهشون این است که براءت جاری بکنید، اما حضرت امام مبنای فقهش این است که باید احتیاط جاری کنید. ببین در شک در قدرت حضرت امام احتیاط جاری میکنه، چون مبنای خطابات قانونی داره. حالا اگر که ما اوائل انقلاب از شک میکنیم ما قدرت داریم حکومت پهلوی رو، حکومت سلطنتی رو ساقط بکنیم یا نه، مبنای فقهی خطابات قانونی حضرت امام میگه چون قدرت شرط تنجزه نه شرط فعلیت، باید احتیاط بکنید تا جایی که یقین بکنی قادر نیستی. اگر شک در قدرت داشته باشی باید امر به معروف و نهی از منکر بکنی. اینا بزنگاه های یک اندیشه سیاسی است. اون رویکرد انقلابی به شروط وجوب که او رو نزدیک به شروط واجب میکنه، رویکرد انقلابی به شرط عدم مفسده در امر به معروف و نهی از منکر که اونو در امور مهمه مثل تشکیل حکومت اسلامی عملا بی ثمر میکنه و اون وجوب امر معروف رو حتمی میکنه. مبنای اصولی خطابات قانونیه که شک در قدرت را در انجام امر معروف و نهی از منکر مستلزم احتیاط میکنه، نه مستلزم براءت. اینا من نمیدونم حالا توضیحاتم چقدر کافی بود در این زمینه. یک اندیشه سیاسی عمیقی را برای فقیه ایجاد میکنه که مبارز باشد و مردم را تشجیع بکند برای حرکت. چرا دیگران ما یک همچین حرکت انقلابی از دیگر فقها نمیدیدیم یا به این شدت نمیبینیم؟ شاید مبنای اشتراط قدرت در فعلیت حکم که مبنای نتیجه مبنای انحلال هست یکی از آثار او باشد. من حالا از باب تشبیه عرض بکنم، از باب تشبیه، این ربطی به موضوع جلسه ما نداره. در تفسیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا آدم در لحظه اول که نگاه بهش میکنه میگه خب این برای این است که یه سری از تکالیف رو ساقط کنیم. اون چه تکالیفی را؟ اون تکالیفی که وسع برش نداریم، یعنی ما هر کاری را که نمیتونیم انجام بدیم خدا تکلیفمون نکرده. خب قطعا این معنا رو داره، اما نگاه انقلابی رو نگاه بکنید در کلمات مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری در 15 مهر 98 در خطاب به سپاسدارها، اونجا همین رویکرد انقلابی و جهادی رو دارن، میگن وسع گسترش پیدا میکنه. یک زمانی شما وسعتون کم بود، تکلیفتون هم کم بود، حالا وسعتون زیاد میشه، قدرتتون بزرگ شده، ابزار نظامی پیدا کردید، نیروی منظم پیدا کردید، حمایت ها و بودجه های مردمی پیدا کردید، شما قدرتمند شدید، تکلیفتون هم وسعت پیدا میکنه. یعنی فقط لا یکلف الله نفسا الا وسعها برای این نیست که تکلیف ساقط کنه، بلکه برای این است تکلیف ایجاد کنه. حتی من یه قدم از این بالاتر هم میخوام عرض بکنم. یه وقت هست ما میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا مثلا هر چیزی رو که وسعشو نداده تکلیف هم نداده. از اون طرف نگاه بکنیم بگیم هر چیزی که تکلیف کرده حتما وسعش هم داده، ما باید بتونیم، باید بریم به سراغ این که بتونیم این کار رو انجام بدیم. اون وقت ما مکلف به ایجاد قدرت میشیم، ایجاد وسع میشیم. یعنی همش نگاه سلب حکم نداشته باشیم از این آیه، بلکه نگاه
عذرخواهی میکنم اگر مثلا تا 4-5 دقیقه دیگه بتونیم بحث رو جمع کنیم که سوالات عزیزانم داشته باشیم ممنون میشم، که مثلا یه رو به عزیزان سوال بفرمایید، یه رو به حضرت عالی آخر کار پاسخ رو ارائه بفرمایید، ممنون میشم اگر حالا 4-5 دقیقه بشه بحث جمع بشه.
این اسلاید من نمیره جلو. من صفحات بعدی نمیاد. نه یکی دیگه انگاری رو کامپیوتر من. اجازه بدید. بله.
زدی دارید کار یا؟
بله بله بله.
آش. فکر کنم من هم بزنم. اسلاید 6 بودید دیگه درسته؟
بله بله بله.
در خدمت هست. ببخش
دوباره چی شد؟ این نیومد. اگه کار احسن. مبنای اجتهاد و تقلید. ببینید جایگاه مبنای اجتهاد و تقلید چیه؟ مردم در زمان قبل از انقلاب این مباحث ولایت فقیه براشون آشکار نبود. یعنی مردم اگر به حضرت امام گوش میدادن از باب تقلید گوش میدادن. یعنی میگفتن ما مقلد مثلا حضرت امامیم، حرفاشو گوش میدیم. نگاه نمیکنن به این که این حرفی که حضرت امام میزنه یک مسئله مربوط به ولایت یا مسئله است که مربوط به احکام شرعیه که در دایره اجتهاد و تقلیده. برای همین نگاه مردم در جریان پیروی از حضرت امام بر مبنای اجتهاد و تقلید بوده است، نه بر مبنای ولایت فقیه. این خیلی مهمه. این جایگاه مرجعیت دینی حضرت امام در پیروزی انقلاب رو نشون میده. حضرت امام چون مرجع دینی بودن، نه چون ولی فقیه بودند، چون مرجع دینی بودن. مسئله دومی که مرجعیت دارد، مرجعیت حضرت امام در تدوین اولیه قانون اساسیه که شرط مرجعیت داشت. در میدونید که قانون اساسی وقتی اصلاح شد شرط مرجعیت درش وجود داشت. ولی فقیه باید صلاحیت مرجعیت داشته باشد. اما در اصلاحیه قانون اساسی این شرط مرجعیت برداشته شد. سلاید بعدی. بله. یک نگاه کلی است. من این نگاه کلی رو میخونم بر اساس حرفایی که تا به حال زدم. حرکت انقلابی حضرت امام گرچه مبتنی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه بوده است، اما از آنجا که یک بستید فقیه نیازمند همراهی و پذیرش عمومی مردم است، دو سرنگونی حکومت سلطنتی نیازمند حرکت و همکاری عمومی مردم است، سه مبنای ولایت مطلقه فقیه بلکه ولایت فقیه یک مبنای شناخته شده برای عموم مردم نبود، به دلیل این سه نکته حضرت امام با گرایشات عقلایی قابل فهم و قبول عموم مردم حرکت خود را آغاز کرد و آرام آرام در جریان انقلاب عموم مردم را با مبانی فقهی همراه ساخت. بله. تو این نتیجه ایست که من از گفتار الانه میخوام بگیرم. در جریان شکلگیری ساختار نظام جمهوری اسلامی، اول قبل از تدوین قانون اساسی است که همون تشکیل دولت موقته که توضیحاتش رو دادم. جایگاه فقه در قانون اساسی است که اگر به مواد قانون اساسی نگاه بکنیم کلن بر اساس فقه نوشته شده و کتاب هایی که در فقه قانون اساسی نوشته شده همه مبانی فقهیش رو تبیین کرده. جایگاه فقه در قانون گذاری است که در واقع نقش شورای نگهبان رو پررنگ کرده و تو خود قانون اساسی آمده که تمام قوانین جمهوری اسلامی باید بر اساس احکام شریعت باشه. فقه پررنگ ترین نقش رو امروز در قانون گذاری داره. و مثلا در برابر اخلاق اگر که ما بخوایم مقایسه بکنیم، اخلاق یا عرفان یا فلسفه همچین جایگاهی رو در قانونگذاری نداره. ما فقه رو پررنگ ترین نقش رو در قانونگذاری براش میبینیم. در قوه قضاییه از اونجایی که قوانین قوه قضاییه یعنی مجازات های اسلامی، دیات، حدود و حتی آیین دادرسی همه بر اساس فقه میبینیم، کلن بر اساس فقه. قبل از انقلاب هم عمده اینها بر اساس فقه بوده، بر اساس اون شورایی که بیش از 50 سال پیش برخی از فقها نشستن و قانون اساسی رو تدوین کردن، اون موقع بر اساس قانون ببخشید مدنی رو تدوین کردن، اون موقع بر اساس فقه بوده و پس از انقلاب هم همه قوانین جزایی ما منطبق بر قانون فقه شده، آیین دادرسی ما منطبق بر فقه شده. اما در مسئله دولت ما میبینیم فقه باز نقش کمتری داره، دولت مسئله اجرایی است. حتی حضرت امام در یک استفساری که ازشون شده که دیگه من باز فرصت نیست بخونم، اون مسئله ولایت در امور اداری رو انکار کردن. یعنی از حضرت امام سوال میکنن تو ادارجات یه کسی یه کار میکنه، میگه بر اساس سلسله ولایت این میرسه به ولایت حضرت امام و میرسه به ولایت خدا و هر کاری ما تو ادارات میکنیم ولایی است. آیا اینجوری؟ حضرت امام انکار میکنن و میگن ما ولایت اداری نداریم. یعنی نقش فقه در دولت نقش کمرنگ تری است. همینجور یعنی این ترتیب قانون اساسی، قانونگذاری، قضا و دولت از شدت به ضعف نقش فقه درش کمرنگ تر شده است. این مباحثی بود که من فکر میکنم در این فرصت کوتاه برام امکان بیانش بود و سعی کردم در اون نگاه کلی که آخر سر عرض کردم یک جنبندی و یک در واقع نظریه هم در اونجا به صورت فی‌الجمله، نظریه که نه، یک نگاه کلی در باب اندیشه سیاسی حضرت امام عرض کنم. الحمدلله رب العالمین.
خب خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
وجد استامم سیمین جناب دکتر حسن علی علی اکبریان عضو محترم پژوهشکده حقوق پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی از مباحث ارزشمندشون. خب از اون مباحث جالب و جذابی که اساتید عزیز هم استقبال فرمودن، ما در خدمت دوستان عزیز هستیم. عزیزان میتونن 10 دقیقه رو سوالاتشون رو مطرح بفرمایند، حالا هم به صورت نوشتاری این پایین بنویسند و هم اینکه عزیزان اگه خواستن به صورت صوتی صوتشون رو فعال کنن سوالشون رو مطرح بفرمایند. جناب استاد جنبندی میفرمایند سوالات رو، آخر کار 10 دقیقه یک رو به سوالات عزیزان به صورت مختصر پاسخ میدن. نکته ای که جناب دکتر وحدتی عزیز فرمودن، حالا چون ما جلسه در قم هست و در واقع 10 تا 12 اینجا حالا نمیدونم از آن احتمال از تاریک شهر رو دستید، نمیدونم اونجا وقت نماز چجوری هستش، ما در خدمت سروران عزیز هستیم. چون جلسات هم با اساتید عزیز هماهنگ میشه، ساعات مختلف داره آقای دکتر وحدتی. برخی جلسات مثلا عصر هست، نوبت عصر هست، بعضی جلسات صبح هست، حالا به اقتضای اون وقتی که اساتید به ما میدن. خب در خدمت سروران عزیز هستیم برای سوالاتشون، بفرمایید در خدمتون هستیم. خیلی ممنون، متشکر. در خدمت عزیزان هستیم. فقط اول بحث‌های جناب استاد من خاطرم است یک از عزیزان سوال نوشته بودن، حالا اینا رو من میگم. جناب استاد یادش می‌فرمایند مثلا فرمودن که آیا غرض این بوده که تشکیل حکومت اسلامی در نظر حضرت امام نبوده. عزیز اون اول بحث وقتی که جناب دکتر داشتن بحث خودشون ارائه می‌فرمودن مطرح کردن. در خدمت عزیزان هستیم. سرورانی که سوال دارن میتونن صوتشون رو فعال بفرمایند، سوالشون رو مطرح کنند. در خدمت دوستان هست. ما یه 10 دقیقه یک رو میتونیم سوالات دوستان رو داشته باشیم، بعد انشالله جنبندی و پاسخ به سوالات عزیزان توسط از دوستاد انجام میشه. در خدمت سروران عزیز هست. دوستان عزیزان میتونن از لحاظ صوتی هم امکانش هست میتونن مطرح بفرمایید. آقای دکتر لکسایی میخواد شما شروع بفرمایید طبق من اون سوالات رو، بعد انشالله در خدمت سایر عزیزان هستیم تا بس کنن صوتشون رو.
سلام علیکم، صدای من میاد خدمتتون؟
در خدمتتون آقای دکتر خالقی عزیز، بفرمایید.
یه سوال از خدمتتون داشتم از جناب استاد. عرضم خدمتتون که میخواستم ببینم که تأمین عده و عده اگر مشروط به تقیه باشه، برای اینکه در واقع بحث قدرت شکل بگیره برای قیام، آیا این جزء در واقع ملزومات فرض بفهمید؟ من به طور مثال بخوام بگم، اگر حضرت امام برای اینکه بتونه قیام کنه لازم بود که تقیه پیش کنه که عده و عده خودش رو جمع‌آوری کنه و اونها رو تجهیز کنه تا در وقت مختصی خودش که در زمان خودش مثلا فرض کنید که تعیین شدن سلطنت در اون وقتی خو این کار رو رو کنه، کاری که مثلا شبیه به مثلا حرکتی که مختار کرد یا کاری که نی در واقع یک اتحادی جمع شود به صورت عمل و تحقیقه، یعنی فرض کنید که رو نکنه کار رو. آیا این در واقع در فقه جایگاهی داره و اینکه مثلا این مجازه یا اینکه نه حق نداریم این کار انجام بدیم در هر شرایطی بایستی در واقع رو بازی کنند و اقدام کنند؟ این رو از این حیث پرسیدم که گام بعدی سال بعدی بنده ناظر بر این میشه که ما یک قیام داشتیم که ایران، یک قیام داریم که قیام جهانی. اگر ایران به عنوان یک کشور پنجه تو صورت همه کشورها نکشه و سعی کنه اتحادیه خود رو جمع کنه و بعد در یک زمان مناسب با اون حریف اصلی خودش درگیر بشه به جای اینکه همه رو دشمن خودش بکنه و خودش رو در ضعف قرار بده، الان بشه این که الان هست، میخوام این روی مقایسه داشته باشم، چون فکر میکنم فقط فرقی نمیکنه خیلی مصداقش کشور باشه یا جهان باشه، نهایتا در واقع از یک استراتژی خاصی تبعیت میکنه. اینو میخواستم تبیین بشه چون احساس میکنم یه تعارضات و پارادوکس هایی وجود داره در رفتار ما در عرف، در واقع چون خیلی اعتقادی کار میکنیم در علوم سیاسی خودمون مثل فرانسه از کشورمون در باره که در خیلی کشورها به شکلی منافعی نگاه میکنند به موضوع. من میشم در این خصوص توضیح داده بشه که ببینیم که کدوم روش درسته، ما بایستی ادعاوی جمع کنیم تجهیز کنیم و بعد قیام کنیم، اینکه نه همینجور فرسایشی قیاممون ادامه بدیم تا بالاخره یه ما داغون میشیم دیگر. ممنون شما در خصوص توضیح داده بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر خالقی عزیز، در خدمت سایر عزیزان هستیم، سوالاتشون رو مطرح بفرمایید. آخر کار آقای دکتر علی اکبریان در دقیقه رو به سوالات
عزیزان من پس آخر سر جواب بدم دیگه، یعنی
بله جناب آقای دکتر ممنون میشم. خب سایر عزیزانی که سوال دارن در خدمتشون هستیم، میتونن صوتشون رو وضع بفرماین، سوالشون رو مطرح کنن.
سلام علیکم.
سلام علیکم جناب دکتر حسینی، در خدمت تو هستم. آقای
دکتر محترمم تشکر میکنم، از حضرت عالی هم تشکر میکنم.
سلام علیکم.
از جناب حضرت علی اکبریان سوالم این بود، بحث دایره تضییع و توسیع مفهوم مصلحت رو اونجا اگر باز بکنن در بحث نظری ولایت فقیه ازشون ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون از جناب دکتر حسینی، در خدمت سایر عزیزانم هستیم، سوالات خودش رو مطرح بفرمایند، استاد سوالات رو جمع‌بندی میکنن، آخر کار به سوالات پاسخ میدن. دوستان عزیز در خدمتون هستیم. عزیزان میتونن سوالاتشون رو مطرح بفرمایند. خب عزیزان سوالی ندارن؟ آقای دکتر لکسایی در خدمت ما هستیم. آقای دکتر شریف لکسایی سروران عزیز که سوال دارن در خدمتشون هستیم، اگر سوالی نیست که جمع استاد به این سوالاتی که عزیزان
اجازه می فرمایید من این دو تا سوال رو جواب بدم.
اگر دوستان سوالی بود میتونن همینجور بپرسن رفت و برگشت. من برخی عزیزان دارن صداشون رو وصل میکنن، این وقت رو بتونیم استفاده کنیم. حضرت عالی من... پاسخ بده. هر کی سوال داشت
نسبت به سوالهای دکتر خالقی که فرمودند که تأمین عده و عده به روش تقیه که مثلا ما پنهانکاری بکنیم و اینها قدرت تشکیل بدیم که بعد بتونیم ولایت فقیه رو رو کنیم، مثلا آیا این کار مثلا اصلا جایزه؟ جایز نیست. بعد این سوال رو هم ملحق کردن بهش که الان ما نیایم مثلا همه مثلا اندیشه های انقلابی خودمون رو مطرح بکنیم که دشمن سازی بکنیم، فعلا قدرت کسب بکنیم تا بعد هر موقع قدرت پیدا کردیم اون وقت با دشمن ها مبارزه میکنیم، مثلا فعلا سکوت میکنیم مثلا. اینم پیرو همون سوال قبلی فکر میکنن که بر اساس همونه. من اون نکته اول رو جواب بدم که قبلا عرض کردم، در اون نگاه کلی من این نگاه کلی رو گفتم که یک همچین تقیه‌ای یا نفاقی یا زیر و رو بازی کردنی چیزی تو ذهن دوستان نیاد. من این روند حرکت حضرت امام رو اینجوری ترسیم کردم که حضرت امام گرچه مبنای فقهشون ولایت مطلقه فقیهه، اما یک بسته ید فقیه نیازمند همکاری، همراهی و پذیرش عمومی مردمه. خب بسته ید جز مسائل فقهیه، یعنی فقیه اگر بسته ید نداشته باشه یعنی قادر نیست، باید این قدرت رو ایجاد بکنه. ما گفتیم که ما نسبت به قدرت باید احتیاط بکنیم و اگر شک در قدرت کردیم این قدرت رو مسئولیتمون رو به جا بیاریم و این قدرت رو ایجاد بکنیم. روش ایجاد قدرت این است که مردم رو همراه کنیم. چه مردمی را؟ مردمی که با مبانی ولایت فقیه آشنا نیستن. اینا رو نباید اول بذاری براشون درس ولایت فقیه بذاری، از اول ولایت مطلقه بذاری، این مباحث رو برای مردم نمیشه بذاری. مردم رو باید با مفاسد عرفی، مفاسد عقلایی و مفاسد عقلی حکومت سلطنتی آشنا بکنی. خودشون مبارزه میکنن، نیازی هم نیست تو این مبانی رو یادشون بدی. خودشون وقتی مبارزه کردن با حکومت سلطنتی، حکومت سلطنتی رو سرنگون کردن، آرام آرام مبانی فقهی رو هم میاری. این جمله من رو دقت بفرمایید که من تو اون اسلاید آوردم، حضرت امام با گرایشات عقلایی قابل فهم و قبول عموم مردم حرکت خود را آغاز کرد و آرام آرام در جریان انقلاب عموم مردم را با مبانی فقهی همراه ساخت. یعنی این یه حرکت زیر و رو نیست، بحث فقهیه که اگر فقیهی بسته ید نداشته باشه عملا نمیتواند جامعه رو اداره بکند. خداوند تبارک و تعالی درباره پیامبرش میفرماید که ولو کنت فذن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو سخت دل و خشن بودی مردم از دورت پراکنده میشدند. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، با مردم رو ببخش، براشون طلب غفران کن، باشون مشورت کن. یعنی اینا صحنه سازیه، این که خداوند یعنی زیر و رو بازی کردنه؟ نه، برای اینکه تو مقبولیت عمومی پیدا بکنی، برای اینکه بستیت پیدا بکنی باید این کارها را بکنی. من اصلا این حرکت حضرت امام را از گرایشات عقلایی قابل فهم و قبول برای عموم مردم تا جایی که به مبانی فقهی و آشکارا در جریان انقلاب بیان میکنن یک مسئله تقیعی، یک مسئله زیر و رو نمیدونم. حتی اون مسئله صلح عادلانه رهبری رو من مقالش رو نوشتم، سخنرانیش رو کردم، اینجوری نیست. الان مگر ادبیات دیپلماتیک در میز مذاکره مبتنی بر قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی و اینها نیست؟ این همون مبنای فقهی صلح مقتدرانه است، منتها ادبیات مشترک با دنیا دارد. یعنی اینجوری نیست که یک نفاقی در کار باشد، یک زیر و رو بازی کردنی باشد، یک پنهانکاری باشد. نه، این بر اساس مبنای فقهی بستیده. فقیه بستید نداشته باشد اعمال ولایت نمیتونه بکنه. آیا باید بستیدش رو ایجاد بکنه؟ حضرت امام میگه بله، بر اساس اون مبنای خطابات قانونی که اثر میگذارد در احتیاط در شک در قدرت. حضرت امام نگاه انقلابی و به شرط قدرت دارد، به اون احتمال شرط احتمال تأثیر نگاه انقلابی دارد و باعث می شود که بره تأثیر رو ایجاد بکند. تأثیر رو چجوری میتونی ایجاد بکنی؟ با اینکه بشینی درس ولایت مطلقه فقیه به مردم بدی، همون سال 42 مردم رو بر اساس ولایت مطلقه فقیه مثلا پیش ببری، نمیتونی پیش ببری. چجوری میتونی پیش ببری؟ با یک حرکت عقلایی، با مردم، با حرکت مردمی. مردم باید بیاند تا قدرت و بستیت برای فقیه ایجاد بشود. بنابراین من اصلا این مسئله رو قیه نمیدانم، زیر و رو نمیدانم، بر اساس مبنای فقهی تأمین بستیت میدانم. اون نگاه حضرت امام در شرطیت قدرت در تکلیف میدانم، نگاه رویکرد حضرت امام در شرط احتمال تأثیر در امر معروف و نهی از منکر میدانم. حضرت امام میگه باید اینجوری تأثیر رو ایجاد کرد. من تأثیر رو با همراهی مردم میتونم ایجاد بکنم، با اعمال ولایت مطلقه بگم شاه من تو را به دلیل ولایت عزل کردم، همون سال مثلا 42 مگه عزل میشه؟ عملا تکوینم قدرت نداره حضرت امام. کی قدرت پیدا میکنه؟ اون موقعی که بتواند مردم را همراه خودش بکند. وقت بر اساس این من اون مسئله این که ما قدرت رو در خودمون جمع بکنیم، از اول با همه دنیا نجنگیم. اولا ما از اولش هم با همه دنیا نجنگیدیم. این چه نگاهی است که شما میگید که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی از اول با همه دنیا شروع کرد به جنگیدن، بعد مثلا دید نه نمیتونه به جنگه، حالا دشمناشو کم کرد تا قدرت. اینجوری اصلا نیست. اصلا از اول دنیا با ما شروع کرد به جنگیدن، از اول آمریکا با ما شروع کرد به جنگیدن، تحریم ایجاد کردن، دسیسه و توطئه و کودتا ایجاد کردن. ما با کسی نجنگیدیم، ما با کی جنگیدیم؟ عراق بود که به ما تجاوز کرد، آمریکایی بود که توطئه و طرح کودتا و اینها ریخت، بعدش هم که اونها ما رو تحریم کردن. ما کیو تحریم کردیم؟ ما با کی جنگیدیم؟ ما فقط دفاع کردیم از خودمون در طول. اصلا این نگاه که ما با دشمنان چنگ نندازیم قدرت کسب بکنیم تا بعدن قدرت پیدا کردیم نمیدونم چنگ بندازیم، اصلا این نگاه ها نیست. من اصل این نگاه را نگاه باطل میدونم. در مورد سوال جناب آقای دکتر حسینی که فرمودن دایره مصلحت را در بحث ولایت فقیه باز بکنیم، این گونه عرض میکنم که مصلحت مربوط به زمانه است. یعنی مصلحت جامعه امروز ما، یعنی جامعه اولا امروز، ثانیا ما، یعنی مثلا ایران، نه عراق، نه مثلا مصر یا فرانسه. ما مصالح اونا رو بگیم، مصالح امروز جمهوری اسلامی ایران. این چه نقشی در ولایت فقیه داره؟ من اینجوری عرض بکنم، در استنباط حکم شرعی این مصالح نقش نداره، اما یعنی نقش اساسی نداره، نقش فرعی داره، نقش اصلی نداره. اما در اعمال ولایت مانند احکام اسلام نقش داره. یک نظریه‌ای در پژوهشکده فقه و حقوق با اسم نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری، که قانونگذاری تو اونجا اعمال ولایت معنا شده، یعنی اگر بخوای اعمال ولایت بکنی یک چیزای گاه با هم تزاحم میکنن، تو این تزاحم اعمال ولایت میکنی. چه چیزایی با هم تزاحم میکنن؟ اونجا این رو توضیح دادیم که احکام اسلام همش مباحات و واجبات و محرمات که الزامیات و احکام وضعی و همچنین جمیع مقاصد شریعت که جزء مصالح امروز جامعه ما هست، تطبیقش بر جامعه امروز ما، رعایت همه اینها امکان داره با هم تزاحم بکنه. یعنی رعایت مصالح جامعه اسلامی امکان داره تزاحم بکند با مثلا اجرای یک حکم، وقت تو اعمال ولایت نقش پیدا میکنه. مثلا اگر که امروز انجام یکی از حدود الهی یا تعذیرات الهی که حکم شریعته، امروز در جامعه مفسده اهم از مصلحت اون مجازات رو ایجاد به بار بیاره، یعنی مثلا باعث فروپاشی نظام بشه، باعث جنگ داخلی بشه، باعث فشارهای بین المللی بشه که اون فشارهای بین المللی اصل نظام رو مخدوش بکنه، که این مفاسد فرض بکنیم که فرض میکنیم ها، فرض نگید نیست، فرض میکنیم که این مفاسد اهم از مصالح اجرای اون حکم شرعی باشه، اون وقت اجرای اون حکم شرعی به طور موقت عطیل می شود مادام المصلحه. این همون جمله حضرت امامه که خوندم که مصالح عناوین ثانویه، عناوین ثانویه همین مصالح هست. عناوین ثانویه اگر به تشخیص اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تو کلام حضرت امام که قبل از مجمع تشخیص مصلحت، یا امروز اگر به واسطه تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت معلوم شد که اجرای یک حکم شرعی با یک مفسده ای مزاحمه و اون مفسده اهم باشد، در اینجا اجرای اون حکم شرعی موقتا مادام المفسده تعطیل میشه و این به اعمال ولایته. پس اعمال ولایت بر اساس مصلحت هست به مبنای تزاحم. خوب دقت بکنید که میگم به مبنای تزاحم، یعنی اگر این مصلحت اهم که مورد پذیرش شارعم هست تزاحم کرد با مصلحت یک حکم دیگری، اون وقت در اعمال ولایت نقش پیدا میکنه.
خب تشکر از آقای دکتر علی اکبر. از آقای دکتر خسروی هم سوالی پرسیدن.
بله بفرمایید.
آقای دکتر رحمت الله، آقای دکتر خسروی فرمودن بحث با توجه که بحث مشروعیت ریاست جمهوری منوط به حکم تنفیذ ولی فقیه است، آیا ولی فقیه میتواند حکم تنفیذ را لغو کند؟ سوال آقای دکتر خسروی هستش و آقای میخواد اینو پاسخ بدید آقای دکتر بعد من.
خب این مسیر دارد، یعنی اگر که ولی، اولا که در کلمات حضرت امام هست، در قانون اساسی هم هست که تنفیذ ولی فقیه نسبت به اون رأیی که مردم به رئیس جمهور دادن به اون مشروعیت میدهد، یعنی دیگه رفتار او، تصمیمات او مشروعیت پیدا میکند چون مبتنی بر ولایت میشود. بعد میره قسم هم میخورد رئیس جمهور در مجلس، بعد از اینکه قسم هم خورد دیگه رسما میشه رئیس جمهور. حالا آیا میتونه این رو لغوش بکنه؟ این مسیر در واقع عزل رئیس جمهور در قانون اساسی ما هم آمده که بعد نمیدونم قوه قضایی الان حضور ذهن کافی ندارم، ظاهرا پیشنهادی میشه، بعدم یک مجمعی تشخیص میده، میره مجلس و این مسیرش در قانون اساسی آمده که ولی فقیه چجوری میتونه این تنفیذ خودش رو بردار. یعنی ولی فقیه در قانون اساسی نیامده که همین جوری مثلا میتونه توی یک سخنرانی بیاد بگه من رئیس جمهور را عزل کردم، نه، این یک مسیر تعیین شده یک قانونی داره که بعد این مسیرش طی بشه، اما این هست در قانون اساسی وجود داره.
خیلی ممنون جناب دکتر. یه سوال دیگه آیه دکتر رحمت الله فرمودن که البته آفلاین هستن، آیا قدرت رو شرط وجوب میدانند یا واجب؟ اگر شرط وجوب بدانند لازمش تناقض و بیان فرق بین دو شرط نیست؟
نه، شرط وجوبه، قدرت شرط وجوبه، ما که بحث نگه، من انکار نمی کنم، اما بنابر مبنای خطابات قانونی که مبنای حضرت امام هست که من توضیح خطابات قانونی رو دادم، از اونجایی که شرط تنجزه نه شرط فعلیت، اگر من شک که در قدرت پیدا کردم، یعنی شک کردم آیا قدرت بر انجام این تکلیف دارم یا نه، چون حکم فعلیت دارد من باید احتیاط بکنم. کی قدرت تکلیف ساقط میشه؟ زمانی که یقین کنم قدرت ندارم. اگر یقین کردم قدرت ندارم، چون قدرت شرط تکلیفه، تکلیف از من ساقطه. اما اگر شک داشته باشم احتیاط باید بکنم و این احتیاط باعث می شود که من نسبت به ایجاد اون قدرت تکلیف پیدا بکنم، چون احتیاط دیگه نمیشه بدون من بدون قدرت اون تکلیف رو انجام بدم، من باید اقدام بکنم، من مسئولیت دارم. اما بنابر مبنای انحلال، چون در مبنای انحلال قدرت رو شرط فعلیت میدانند، میگن عاجز اصلا حکم برش فعلیت ندارد. اگر شک در تکلیف کردیم، شک در فعلیت تکلیف کردیم و مجرای براءت است. اگر احتیاطی را هم اثبات میکنیم بنابر کشف ملاک، خوب دقت کنید اینا همش یه حد جملهش یه جلسه بحثه، اگر بنابر مبنای احتیاط مبنای انحلال که باید در شک در قدرت براءت جاری بکنیم و بگیم تکلیف نداریم، ما احتیاط رو درست بکنیم علی خلاف القاعده. چجوری علی خلاف القاعده؟ یعنی با کشف ملاک از راه دیگری غیر از ختم، با کشف ملاک از مناسبت حکم موضوع جور تکلیف کردیم، وقت باید احتیاط کنیم. اما این احتیاط تا کیه؟ تا جایی که ما فحص نکردیم. اگر فحص کردیم از قدرت، بررسی کردیم، جامعه شناختی بحث کردیم، روان شناختی بحث، و هنوز شک داشتیم که تکلیف داریم یا نه، یعنی هنوز پس از فحص ما در شک خودمون در تکلیف باقی موندیم، دیگه براءت جاریه بنابر مبنای انحلال، دیگه احتیاط جاری نیست. اینجا تفاوت بین مبنای انحلال و مبنای خطابات قانونی روشن می شود که حضرت امام احتیاط می کنند در موارد شک در قدرت، ولی بنابر مبنای انحلال همچین احتیاطی در کار نیست. بنابراین هیچ تعارضی بین این نیست که ما بگیم ما قدرت شرط وجوب، شرط تکلیف، از اون طرف ما باید احتیاط بکنیم در موارد شک، هیچ تناقضی نیست.
خب خیلی ممنون جناب دکتر. سروران عزیز اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم، اگر سوالی نکته دیگه ای دارن در خدمتشون هستیم، با توجه به که 1-2 دقیقه دیگه به پایان جلسه وقت داریم، اگر سوال نکته ای هست آقای دکتر لکسی در خدمتیم، بفرمایید.
سلام مجدد و رحمت الله. خیلی ممنون از جناب استاد علی اکبریان، بحث خیلی مهمی رو مطرح فرمودن، قابل استفاده بود. در واقع در بحث حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی، اونچه که حالا بر ما اهمیت داشت ضمن این که خود اون دیدگاه باید تبیین بشه، ولی نظریه ها و دیدگاه های رقیب یا هم ارز هم خوب بود که دیده می شد و جناب استاد علی اکبریان زحمت کشیدن و بخش ارتباط فقه با انقلاب اسلامی رو مطرح کردن و دیدگاه امام رو هم تبیین فرمودن. من از این باب تشکر میکنم از ایشون و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتن و این بحث رو ارائه فرمودن.
موفق و معید باشید. منم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. حقیقتش این است که من چون در این وادی خیلی کار نکرده بودم، این پیشنهاد چنین جلسه خودش باعث شد که من یک بررسی در این زمینه بکنم و خودم هم از این مباحث خیلی استفاده کردم و تشکر میکنم که این فرصت برای من ایجاد شد. همچنین از دوستان دیگری که شرکت کردن در جلسه تشکر میکنم و از کوتاهی سخنان خودم عذر میخوام.
خیلی ممنون، مجدد تشکر میکنیم از حضرت عالی جناب استاد دکتر علی اکبریان عزیز از اینکه قبول زحمت فرمودید و در این جلسه بحث خودتون رو ارائه فرمودید. استفاده کردیم، بحث خیلی خوبی بود. و همینطور تشکر میکنم از اساتید عزیزی که امروز در نشست ما حضور داشتن، که حدود 100 نفر از اساتید امروز ما در نشست در خدمتشون بودیم. و تشکر میکنیم از عزیزان، به طور خاص از دوستان عزیزمون در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی و همینطور سروران عزیز و دوستان عزیزمون در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شاهرود و اساتید معزز این دانشگاه از دانشگاه‌های مختلفشون که در این نشست حضور پیدا کردن، سایر اساتید عزیزی که خب در جلسات سابق هم با ما بودن و در این جلسات شرکت می‌کردند. انشالله که بتونیم این روند رو ادامه بدیم. امید خدا چهارشنبه این هفته نشسته 17ممون رو با عنوان فرهنگ و انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام و مسلم جناب دکتر پارسانیا عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم داشت. آیه دکتر علی اکبریان عزیز تشکر میکنیم. اگر
خواهش میکنم خدا نگهدارشون.
بزرگوارید. خیلی ممنون. جلسه رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان.
اللهم صل علی محمد.